معنى الهدف هو الحياة تعترف فينا أخيرا.
سلام، وقتتون بخیر باشه هر جایی که هستید. ممنونم که پادکست ورزشگاه رو گوش میکنید. دور اول جام ملت‌ها تموم شد، همه یه بازی انجام دادن. امروز چهارشنبه است و قرار از امشب دور دوم شروع بشه. نمیدونم که شما دارید این اپیزودو گوش میدید، ولی من میخوام اینجا یه مروری داشته باشم بر هفته اول رقابت ها.
أتدري ما معنى الهدف هو الحياة تعترف فينا أخيرا تعترف ولا شباك توقف قلبا خلق كي لا يقف ولا شباك حولنا لا شباك لا 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 تخاف
هدف
أتدري ما معنى الهدف هو الحياة تعترف فينا أخيرا تعترف ولا شباك توقف قلبا خلق كي لا يقف ولا شباك حولنا لا شباك لا.
خب اتفاق اول این بود که تا اینجا شاهد اتفاقی نبودیم، یعنی چیز عجیبی هنوز رخ نداده. هر 5-6 تا قدرت بزرگ مسابقات بازیاشونو بردن، از قطر میزبان بگیرید تا ژاپن و استرالیا و کره و عربستان و خودمون ایران. البته که چند تا از بازی‌ها کمی دراماتیک شد. بازی آخر دور اول که دیشب عربستان و عمان بود، خب خیلی دراماتیک شد. عمان همون اوایل بازی گل زد و عربستانی که از قبلش هم حاشیه کم نداشت و در موردش صحبت میکنیم دچار مشکل شد، ولی هرچه بود تو وقتای تلف شده عربستانی ها بازی رو 2-1 بردن. اصلا هم وی آی آر مشکوک نبود، از اول تابلو بود که گل عربستان آفساید نیست. یا ژاپن هم همینطوری شد دیگه، عقب افتاد ولی خب در نهایت برد. و الان که نگاه میکنیم به نتایج، چیز عجیبی رخ نداده، همه مدعی ها 3 امتیاز رو گرفتن. تو بخش اول اپیزود میخوام در مورد پدیده های دور اول بگم، خوب یا بد، بعد به گلای برتر دور اول اشاره میکنم، بعد سراغ 5 مدعی جام که رقبای اصلی ما هستن میریم، بعدش نوبت خودمونه، تیم ملیمون، یه نگاه آماری داریم در انتها نسبتاً، و در نهایت هم که سری میزنیم به مهمترین اتفاقایی که تو هفته دوم، تو دور دوم، تو بازیای دوم در انتظارمونه. اما اول بریم سراغ پدیده ها. پدیده اول قطعا به نظرم اردن بود. قاطعانه ترین برد هفته اول رو داشتن. تنها تیمی هن که 4-0 بردن. داشتیم تیمای دیگه که 4 تا زدن، مثل خودمون، مثل ژاپن، ولی خب هم ما گل خوردیم هم ژاپن گل خورد. برای اردن ماجرا فرق داشت و 4-0 برد. البته که رقیبشون مالزی بود دیگه، خودشون هم خب ایران و ژاپن نیستن در عوض، یعنی اینو باید در نظر گرفت که تیمی که حسین عموته ساخته تیم خوبیه. اون عتماری که تو اپیزود 3 در مورد صحبت کردم واقعا خوش درخشید، 2 گل زد. وینگ بک چپشون، یالا پیستون چپشون المردی، 2 گل زد و یه گلش فوق‌العاده بود، در موردش صحبت میکنیم، بازیکن خوبی بود. به هر حال الان ما چند تا 2 گله داریم غیر از این 2 اردنی، یعنی المردی و البته که عتماری. خب هوانگ کره‌ای هم 2 گل زده، اکرم عفیف هم 2 گل زده، مینامینوی ژاپن هم 2 گل زده، اون چایدل تایلند اگه درست بگم هم 2 گل زده. کلا 37 گل زده شده تو 12 تا بازی اول از مجموع 51 بازی که قرار ببینیم. که خب حالا این 37 گل آمار خوبی بود دیگه، یعنی میشه 3 گل و 8 صدم، بالای 3 گل که آمار بدی نیست، تو یکی از هفته های پرگل بوده. 2 تا 0-0 هم فقط داشتیم توی 12 تا بازی اول. البته که بخشی از این گلای زیاد به خاطر اشتباهات عجیب و غریب، اشتباهات فاحش دروازه‌بانا بود. مثلا 2 گلی که تایلند زد خیلی دفاع قرقز و دروازه‌بانشون خوب نبودن، خیلی خوب نبودن که بد بودن واقعا. هیچ شکی به نظرم توی این نیستش که بدترین تیم جام تا اینجا قرقیزستانه، یعنی حتی مالزی که 4 گل خورد انقدر نرف رو مخ من. خیلی مبتدیانه دفاع می‌کردن قرقیزی‌ها، اصلا سر و شکل خوبی نداشتن، به نظرم شاید 16 هم بشن. مالزی هم تو دفاع خب تیم واقعا عجیبی بود. تو بعضی از صحنه ها وقتی که بازیکن اردن می‌خواستن بازی رو به عرض ببرن، هیچ کدوم از اون بازیکنایی که تو عرض بودن و خالی بودن رو نمی‌رفتن بگیرن مالزیایی ها. حتی تو صاحب توپ هم شد نمی‌رفتن رو پاش، یعنی همه تون لاین وسط بودن. خیلی به نظرم عجیب بود، ولی تو فاز حمله باز مالزی خیلی بهتر از قرقیزا بود. گل نزد ولی حملات خوبی داشت، چند تا شوت از راه دور خوب زد، یعنی هم چندین بار به هم با کیفیت بود شوتای از راه دوری که می‌زدن. دروازه‌بانش هم حالا اشتباه عجب غریبی نکرد اون چهار گلی که خورد. حالا واقعا اردن تیم خوبی تو اون بازی بود، ضرباتشون رفت تو اونجایی که باید، هم گل اول بازی گل سوپر گلی بود، هم یه دونه چیپ خوب زد از تماری. کلاً اردن همه توپاش جورایی گل شد. خلاصه این که بدترین تیم جام، یعنی پدیده منفی جام تا اینجا قرقیزستان به نظر من. تازه توجه کنید که دو بازی بعدیشون هم دو بازی سختشون، این بازی آسونشون بود که انجام دادن و تایلند رو باش بازی کردن و 2-0 باختن. بازی بعدیشون عمان و عربستانه. تیم دیگه بعد خب قطعا مالزی که 4 گل خورد، هند خوب نبود، اندونزی خوب نبود، البته اندونزی تو حمله خوب بود دوباره، گلی که زدن یکی از بهترین گلای هفته اول بود. ولی خب جالبه دیگه، همه تیم‌های شرق آسیا تو دفاع مشکل دارن، حتی ژاپن و کره به نظر تو دفاع مشکل دارن. حالا مالزی، اندونزی، هند، اونایی که حالا هند در طبیعت بیشتر بکنم جنوب آسیا در نظر گرفته میشه، ولی خب اینا مشکل دارن، هم تاکتیکی و تیمی، هم فیزیکی، اصلا نگو فیزیکشون کوچکتر از تیم‌های غربه و دروازه‌بانای بسیار ضعیفی دارن این چند تا تیم، اشتباهات واقعا فاحشی میکنن که در سطح این رقابت‌ها نیست. تیم پدیده حالا به جز اردن به نظرم باید به ویتنام هم اشاره بکنیم. باختن ولی واقعا خوب بودن، چی میگن، بازندهی با سر بالا بودن دیگه، فراتر از اون چیزی که فکر میکردیم ظاهر شدن. حتی با که من خودم گفتم فلیپ تورسی داره در واقع چهره تیم رو تغییر میده، ولی خیلی بهتر از این چیزها بود ماجرا تو نیمه اول به خصوص، و ژاپن رو شگفت زده کردن، جلو افتادن از ژاپن، در نهایت خب باختن. ویتنام حس میکنم تو بازی بعدی بتونه اندونزی رو ببره، به نظرم پتانسیلش داره و خب بازی دور دوم براشون یه جورایی بازی مرگ و زندگی خواهد بود اگه میخوان که تو مرحله بعدی باشن. حالا رو کاغذ به نظر ویتنام میبرن، این که تو بازی چه میشه نمیدونیم. تاجیکستان هم تیم بعدی نبود، تساوی بدون گل مقابل چین قابل توجه بود، دفاع خوبی داشتن تاجیکا تو اون بازی، تو حمله هم بد نبودن، بعضا شاید اگه شانس میوردن گلم میزدن. اون علیشیر جیلوف که در موردش صحبت کردیم خوب بود و به هر حال اونا میتونن در این لیست پدیده ها رتبه سوم رو برای خودشون کنن. همونطور که گفتم هفته اول 37 گل داشت و واقعا بعضیاش چشنواز بودن. 4 تاش برای خودم خیلی ویژه بودن. گلی که ناکامورا به ویتنام زد، گلی که گل سوم ژاپن بود از پشت دروازه زد، هم کات خیلی خوبی داشت، چرخش خیلی خوبی داشت و هم ضربش عجب غریب بود، یعنی محکم هم بود در این حال. خیلی گل خوبی بود. یا گل اول اردن که المردانی زد، اون بک چپشون زد، اوورد و پای راستش، اونم یه کات خوب از پشت محوطه جریمه، دقیقا محل تلاقی دوتا خط محوطه جریمه، یعنی از خیلی زاویه بسته تری نسبت به ناکامورا گل زد که خیلی خوب بود و کلا دفاع بسیار خوبیه این المردانی که تو سیستم 3-5-2 در اون بک چپ در واقع یا وینگ بک چپ اردن بازی میکنه. تو گلای تیمی به نظرم گل اندونزی خیلی قشنگ بود، گلی که زدن به عراق، هم حالا اون کسی که پاس گل داد دریبل خیلی خوبی زد قبلش، بعد پاس خیلی خوبی داد و خود ضربه هم خیلی خوب بود، یعنی اون گل برای من خیلی ویژه بود. مهمترین گل و قشنگترین گل، یعنی گلی که هم خیلی مهم باشه هم در این حال خیلی قشنگ باشه رو به نظرم عربستانی‌ها زدن. گل اولشون به عمان که عبدالله غریب زد، خیلی خوب دریبل زد، چند تا بازیکن رو جا گذاشت، به هم ریخت دفاع در واقع عمانی که به نظر نفوذناپذیر بود و بعدم یه بغل پای استادانه زد. خیلی گل خوبی بود. البته از حق نگذاریم که گل مهدی قادری خودمونم گل سوم ما میشد، گل خیلی قشنگی بود، پاس خوبی که قدوس داد اگه اشتباه نکنم و بعد ضربه بسیار بسیار نرم قاعدی که کات خوبی گرفت. گل آخری هم که تو یادم موند از دور اول، گلیه که لیکانگین تو بازی کره بحرین زد، گل اول خودش که میشد گل دوم کره، که ور رو پا چپش و از راه دور یه شوت خیلی خوب زد، نشون داد که واقعا بازیکن خوبیه و بازیکن خطرناکیه و خلاصه گلای قشنگی دیدیم تو دور اول. اما بریم سراغ بررسی عملکرد شش سرگروه که خب 5 تا شما اینجا بررسی میکنیم، یکیش که ایرانه رو جدا بررسی خواهیم کرد. تیم اولی که باید بهش بپردازیم غالبا قطره، قطر میزبان، قطر مدافع عنوان قهرمانی که شاید تا قبل از شروع جام خیلی کسی روش مانور نمیداد، ولی به نظرم بازی اولشون خیلی خوب بود. حالا شاید چون سرمربیشون عوض شده بود، شاید چون جام جهانی بعدی داشتن، خیلی جزو معادلات نمی آوردنشون، ولی باید باشن جزو معادلات. بازی با لبنان رو 3-0 بردن. درسته که لبنان تیم خیلی قوی نیست، در زمان شاید کیفیت خوبی نداشت، ولی تو حمله قطر کاملا سازماندهی شده بود. یه ستاره به نام اکرم عفیف داشت که هم خوب گل میزد، هم خوب پاس گل میداد، هم خوب تیمو هدایت میکرد، فرماندهی بود در قسمت حمله. و به نظرم اگه شما میخواید قهرمان بشید، بعد یه بازیکنی مثل اکرم عفیف داشته باشید که قطر داره. بعضیا میگن قره خوبی هم داره قطر، یعنی تا نیمه نهایی و جزء اون چارت بخواد بیاد مثلا با ژاپن و کره و ایران و اینا روبرو نمیشه، که خب به نظرم تو گروهش اول میشه و به نظر میرسه که این قره خوب هم میتونه بهش کمک کنه. کلا تیمی که میزبانه خب چون اولین بازی جام رو انجام میده همیشه استراحت بیشتری داره دیگه، چون یه تک بازی میکنه، بعد تا بازی بعدی نسبت به رقیبش یه بازی بیشتر داره، بعد دوباره اولین بازی حذفی میکنه نسبت به رقیب یک چهارمش بازی بیشتر داره. این همیشه بوده و به هر حال از این نظر خب قطر به حال میزبانم هست، یعنی فاکتور بیرون زمین هم شاید بتونه بهش کمک بکنه. تو اون بازی یه نکته هم این بود که خب معزلی گل زد و این دهمین گلشه. می‌دونیم تو جام پیش 9 تا گل زد و رکورد علیدایی که گلزنی تو یه جام بوده شکوند. حالا میتونه رکورد کلی علیدایی، یعنی 14 گل در کل تاریخ مسابقات که خب علیدایی ما بهترین گلزن تاریخ هست در این رقابت‌ها رو هم بشکونه. الان که گل دهمشو زده 27 سالش هم هست، یعنی یادتون نره که اگه تو این جام نشکون شاید تو جام بعدی این کارو انجام بده، ولی شاید تو همین جام واقعا مثلا 5 تا گل دیگه فقط بزنه که به رکورد علیدایی برسه. ما نمیخوایم این اتفاق بیفته، قاعدتا دوست نداریم این رکورد دستمون بره، ولی اصلا بعید نیست که موعظه علی این کارو انجام بده. تیم دومی که باید در موردش حرف زد استرالیاست که خب با هند بازی داشت و چندان درخشان هم بازی نکرد، چندان بدم نبود، یعنی به نظر مثلا بازی با هند نمیشه محک خوبی باشه واسه دیدن استرالیا. مطابق انتظارمون تیم خفن و درخشانی نبودن، 2-0 بردن. البته که تو این بازی 28 تا شوت زدن، ولی خب هند تو دفاع خوب نبود، با تجمع زیاد سعی کرد جلوی استرالیا رو بگیره. خیلی از این شوت هم شوت های خطرناکی نبود، چون نمیتونستن نفوذ کنن شوت میزدن، خیلی بعضی بی هدف بود یا شوتای جونداری نبود. این آماره رو نباید خیلی توجه کنیم بهش، خیلی از این شوت‌ها از شوت‌های الکی شاید واقعا بود، یعنی مجبور می‌شدن می‌زدن و خیلی خطرساز نبود. به هر حال جلوی هند می‌خوام بگم خیلی شاید خوب نبودن، خیلی بدم نبودن، خط دفاعشون خوب اذیت نشد، کلاً هم تو دفاع بد نیستن. مشکلشون به طور کلی همون بحث خلاقیت توی زمان حمله است. بازیکن درجه یک آنچنان ندارن نسبت به نسل‌های پیشین خودشون، اکثرا متوسطن. و بعد ببینیم بازی با سوریه چطور پیش میره. اتفاقا سوریه هم خب دفاع خوبی داره دیگه، تو بازی اول 0-0 کرد، کلا 2 تا 0-0 داشتیم، یکیشو سوریه و ازبکستان بود، یکیش هم که بازی تاجیکستان و چین بود. مربیشون هم که هکتور کوپری که اصلا شهره است به داشتن در واقع تاکتیکای دفاعی، و اون بازی هم میتونه برای استرالیا سخت باشه. منتها همون چیزی که تو اپیزود اول گفتم دیگه، استرالیا تو روز بعدش هم میتونه ببره و خب این نشون میده که تیمیه که بعد روش حساب کرد، یعنی راحت نمیتونیم حذفش بکنیم. تو بازی بزرگ بعد ببینیم چه میکنه، تو بازی کوچیک هم منتها نکتهش اینه که راحت نمیبره، یا حداقل بازی اولش مقابل هند رو راحت نبرد. نکته خوبی که خب داره استرالیا اینه که قد و قامت خوبی دارن، اصولا فیزیک خوبی دارن، منتها این فیزیک خوب اگه قرار بود به کمکشون بیاد شاید تو بازی با همین هند بود که واقعا محسوس بود، یعنی قشنگ تو زمین میدیدی که انگار دوتا مثلا انگار دوتا رد سنی داشتن بازی میکردن. قاعدتا بازی بعدی استرالیا این فاصله کمتر میشه، یعنی با ازبکستان و سوریه بخوام بازی بکنن این ماجرای فیزیکی اختلافش کمتر به چشم میاد. خلاصه به نظرم همچنان استرالیا میتونه مدعی چرا خاموش باشه. حالا مدعی نه، حالا اینکه حتما بیاد قهرمان بشه، همین که مثلا فینالیست بشن خب برای خودش خیلیه دیگه. به هر حال استرالیا تیمیه که بازی اول 2-0 برده و بعد منتظر بازی بعدش باشیم. در حد مدعی بازی نکرد، ولی همیشه میشه روش حساب کرد. تیم بعدی ژاپنه که اینجا در مورد صحبت خواهیم کرد، همچنان شانس اول مسابقاته، ولی خب مشخص شد ضد ضربه نیست، میشه بهش ضربه زد. تو دفاع مشکل دارن، همونطور که از قبلم خیلی‌ها میگفتن ویتنام خیلی عزتشون کرد، واقعا ویتنام خوب بود، یعنی به اسمش توجه نکنید، نمیدونم بازی دیدید یا نه، واقعا ویتنام تو نیمه اول به خصوص خیلی خوب بود، ولی به هر حال ژاپن نشون داد میتونه همچین بازیایی رو هم ببره. تنوع تاکتیکی خوبی داشتن، شاید ترکیب اصلیشون هم نبود، ولی به هر حال عمق ترکیب خوبی دارن. اون نیمکت دستش باز بود، سه تا بازیکنی که تو نیمه دوم آورد، حالا سه تا از اون 5 تا که آورد، فقط 5 تا رو تعویض کرد، ولی سه تاشون مثلا ریتسو دوان، کوبو و اودا بودن، همه توی اروپا بازی میکنن. حالا تو بازی بعدی من فکر کنم کوبو شاید از اول بازی کنه دیگه، ولی به هر حال از یه ورم برای ژاپن بد نشد، چون شاید سیلی به موقعی خورد تو نیمه اول. نمایش خیره کننده ویتنام به ژاپن نشون داد که هیچ تیمی رو نباید دست کم بگیره و از این به بعد بهتر باشن. به هر حال یادتون نره این 11امین برده پشت سر هم ژاپنه تو رقابت‌های مختلف از سال گذشته، که تو خیلی‌هاش 4 تا گل زده، تو همین بازی 4 تا گل زد، به آلمان، به ترکیه 4 تا گل زده، نمیدونم به السالوادور 6 تا گل زده، به چند تا تیم 5 تا گل زده. خلاصه تیم بسیار روی فرمیه ژاپن. از اونور کره هم برد تو گروه دیگه، و خب کره هر چی به انتهای بازی نزدیکتر شد به نظرم تیم بهتری شد، شاید چون بحرین داشت کم می آورد. مثلا نیمه اول کره خیلی در حد مدعی نبود، ولی تو نیمه دوم شاید ماجرای ذره متفاوت شد، شاید تو ادامه جام هم بهتر بشه. دو تا از اون سه تا ستاره که فکر می‌کردیم و در موردش صحبت می‌کردیم درخشیدن، که البته بین اونها سون نبود، یعنی سون اون یه نفریه که ندرخشید، یه بازی متوسط، یه بازی همیشگی سون تو کره دیدیم، ولی خب در عوض نشون داد کره که بدون درخشش سون هم تیم خوبیه، چون لی رو داره، چون هوانگو داره، واقعا جفتشون خوب بودن، جفتشون گل زدن، اون لی که خیلی بهترم بود حتی من نظرم، گل بسیار خوبی رو زد، و این به نظرم نکته کره این بود که حتما لازم نیست که سون خوب باشه تا کره خوب باشه. البته بعد از بازی هم حاشیه‌ای داشون بازی، کریزمن اعتقاد داشت که داور اذیت کرده، کارت زرد زیادی داده، خود سایت کره مثلا سایت اسپورتشون نوشت داور بدنامی بود، این داور خوبی نبوده، کارت همیشه زیاد میداده، تو بازی با ما هم کارت زیاد داده، 5 تا کارت زرد داد به کره‌ای‌ها، که خب مثلا کریزمن میگفت باعث میشد حملات ما شکل نگیره، نمیذاشت بازی شکل بگیره کلا، و مهرهای سرشناس کره هم کارت گرفتن، سون کارت گرفت، کیمینجای کارت گرفت، که اینا که تو بازی بعدی کارت بگیرن اون وقت بازی سومو از دست میدن، یعنی یا تو بازی بعدی نباید بازی کنن یا بعد با احتیاط بازی بکنن. خیلی برای کره شاید خوب نبود این ماجرا. به هر حال محک اصلی برای کره شاید بازی بعدیش باشه با اردن، چون اردن تو حمله خیلی خوب بود، توی اون ترانزیشن خیلی خوب بود، البته که مقابل تیم ضعیفی بازی کرد، ولی من خودم خیلی دوست دارم مقابل کره چی میشه بازی، چون احتمالاً کره صاحب توپ باشه، احتمالاً دوباره فضا گیر اردنیا بیاد، و خب این خیلی برای ما خوبه که ما چه مدلی بازی کنیم با کره، ما صاحب توپ باشیم، توپو بدیم به کره. به نظرم تو بازی با اردن میفهمیم، اگر اردن اینجوری که من تصور میکنم باشه، اردن به هر حال تو کناره خیلی خوب بود، میگم تو ترانزیشن خیلی سرعتی نشون داد، و بازی جالبی بود، دیدیم بازی رو که انجام میده کره با اردن. تیم آخر تیم عربستانه، که خب قبل از شروع مسابقه خیلی مسابقهش حاشیه‌ای شد، خیلی جذاب شد اخبارش. آقای مانچینی 3 تا از ستاره عربستان رو گذاشت کنار، نوافل عقیدی، سلمان فرج و سلطان القنایم. مانچو علنا تو کنفرانسش گفت که اینا حاضر نبودن بازی تدارکاتی رو بازی بکنن، بعد گفتن اگه ما باشیم باید حتما فیکس باشیم، غیر از من مربی هیچ کس نمیدونه کی فیکسه، تازه من همین الانم هم نمیدونم فردا کی فیکس میخواد بازی بکنه، و خلاصه میگفت اینا مثلا غیرت لازمو نداشتن، اینا مثلا حاضر نبودن جون بدن برای عربستان، همچین حرفایی داشت میزد. و جالبه که تو عربستان نیومدن پشت سر مربی، خیلیا گفتن که مانچینی داره زیاده روی میکنه، مثلا یاسر القحطانی گفتش که میشناسید دیگه، اسطوره باشگاه الهلال و تیم ملی عربستان و بازیکن خیلی خوبی هم بود، یه جورایی به مانچینی گفت عقده‌ایه، گفت من تا الان آدم ترسویی مثل مانچینی ندیدم، این آدم با این کارهایی که انجام داده که مثلا گفته بعدم بیاد اینو عذرخواهی کنم به تیم بی احترامی کرده، عقده‌ایه، تو کی هستی که به میهن پرستی القنایم و فرج شک میکنی؟ القنایم این حق داره که بخواد تو تیم ملی بازی کنه، هر بازیکنی حق داره، و مانچینی یه متوهم دروغگوه، مشکلات روانی زیادی داره و با این کاراش داره به فوتبال ما ضربه میزنه، یعنی همچین جوی بود. به نظر میرسه فرهنگ عربستان واقعا متفاوته هنوز با خیلی جای دیگه، اصلا این چیزا رو بر نمیتابه. جالبه حتی قبل از بازی موقعی که گوینده ورزشگاه داشت اسامی بازیکن عربستان مقابل عمانو میگفت، خب همه تشویق میشدن، اسم سرمربی رو که گفت مانچینی رو عده از هوادار عربستان هو کردن، یعنی حداقل قسمت بزرگی از اونها هو کردن، و خب اصلا میگم داستان به نظر توی عربستان متفاوته و جام هم اینجوری برای گرونترین مربی تاریخ آسیا نه فقط جام ملت‌ها شروع شد و با حاشیه شروع شد. تیمش هم از اول بازی بد بود، یعنی اول بازی خیلی بد بود. من خودم قشنگ حس می‌کردم که الان عمان گل میزنه، بوی گل میداد عمان، انگار واقعا مشخص بود. و خب اینجوری هم شد دیگه، یه پنالتی براش گرفتن گل زده شد. همونطور که تو نیمه دوم شاید مشخص بود عربستان برمیگرده به بازی و خب برگشت. باز حملاتش هم عمان اذیتشون کرد، واقعا هم اگه خوش شانس بود میتونست حداقل یه گل دیگه بزنه عمان. بعد شانسی آورد تو 10 دقیقه آخر، باز دوباره برام مشخص شد که عربستان برمیگرده. این اتفاق افتاد و شاید پوینت مثبتی شد برای عربستان، یعنی از یه بازی سخت که خب سخت‌ترین بازی گروهشون هم بود و پر از حاشیه هم بود قبلش، تونستن با 3 امتیاز بیرون. یعنی خب چی میگن، آتش گلستان شد از این حرفا دیگه، چون همه هم قبول دارن دیگه این قطعا سخت‌ترین بازی گروهشون بود. عمان واقعا تیم خوبی نشون داد، یعنی واقعا به نظرم عمان با توجه به پتانسیلش تیم بسیار خوبی بود. اگه ساده عربستان می‌برده شاید انقدر از نظر روحی کمکشون نمی‌کرد، ولی خب بازی خوبی انجام داد عربستان در دقایق پایانی، گرچه که خب اون عربستانی که بخوایم بترسیم ازش نیست، هنوز چهره مدعی جامو نداره، ولی نباید از معادلات هم حذفشون بکنیم. بازی بعدی با قرقیزستان برای عربستان و بعدم تایلند که بعید می‌دونم این دو تا تیم مشکلی ایجاد کنن برای عربستان، صدرنشین میشن و میان بالا. یه نکته هم نمود لیستشون بگم، چون خب خیلی بالا پایین شد دیگه. مثلا این العقیدی که گذاشت کنار در آزمون اولشون بود که تو النصر بازی میکنه، خیلی هم محبوبه تو فوتبال عربستان و این کنار گذاشتن اون باعث شد که الکسار بازی بکنه که خب اولین باری بود که تو دروازه عربستان قرار میگیره، اولین بازی ملیش بود، خیلی هم فشار روش بود و اگه اشتباه میکرد شاید هم خودشو به باد میداد هم مانچو رو، ولی واقعا اشتباه نکرد. گلی هم که خورد خب پنالتی بود دیگه، یعنی سربلند بیرون اومد، مخصوصا که بردن، یعنی خیلی فکر کنم خوشحال از اینکه تونستن ببرن. یه نکته دیگه اینه که خب جای اون سه تا بازیکنی که رفتن بیرون، خب سه تا دیگه اضافه شدن و یکیشون طلال حاجی بود که فقط 16 سالشه، اگه بازی بهش برسه میشه جوان‌ترین بازیکن تاریخ مسابقات. تو بازیای زیر 17 سال کشور عرب همین چند وقت پیش آقای گل شد، تو دوتا بازی پشت سر هم مقابل لبنان و عراق هتریک کرد. خلاصه تو 13 بازی برای تیم زیر 17 سال جوانان 13 تا گل زده. بازیکن الاتحاد تو لیگ عربستان هم بازی کرده حتی یه چند تایی و خلاصه پدیده فوتبال عربستانه و قطعا اگه مانچو بهش بازی بده شاید کمی از انتقادها کم بشه، مخصوصا اگه بدرخشه، و این به نظر من یکی از نقاط جالب عربستان در بازی‌های بعدی خواهد بود. اما بریم سراغ تیم ملی خودمون. خب 4-1 بردیم، هجومی بازی کردیم، مدل جالبی بازی کردیم. من خودم انتظار همچین نتیجه رو داشتم واقعا، چون فلسطین بدترین تیم گروه ما و تیم خوبی هم نبود. منتها خب به نظرم نکات جالبی داشت بازیمون. یکی مثلا بازی فیکس قائدی بود که تو اپیزود آخرم گفتم به نظر میرسه اصلا نمیخوان دعوتش بکنن، ولی دعوت شد، انقدرم خوش درخشید تو بازی تدارکاتی آخرم دو تا گل زد که اصلا اومد و فیکس تیم ملی شد. خوبم بوده و غیر از اون اینکه فیکس شد خوبم بود. حالا یه گل قشنگ زد که در موردش صحبت کردم، رو گل اول اون مثلا پیریزی کرد با سانتی که داشت و کلا خوبه دیگه. یه کیفیت خوبی تو تیم فرهاد مجیدی تو اتحاد الکلبا داشت و اینو آورده با خودش به تیم ملی. و جالبه که تیم آیه مجیدی یه مهاجم دیگه هم داشت که هفته اول بازی کرد و اتفاقا خوش درخشید و گل هم زد که اونم فکر نمی‌کردیم قبل از مسابقات، سلطان الامیری که گل اول اماراتو زد. خب مهاجم کلباس و جای علی مبخود داشت بازی می‌کرد که خیلی قابل پیش‌بینی نبود. درسته گلش الان نقطه پنالتی بود، ولی تو دقایق دیگه هم خوب بازی کرد و کلا بهترین گلزن تاریخ امارات وقتی شما نیمکت نشین میکنی نشون میده که بازیکن بدی نیستی. حالا برگردیم به بازی اول خودمون. ما دو تا مهاجم نوک داشتیم به نام کریم انصاری فر و مهدی طارمی که البته طارمی عقب‌تر بازی میکرد و میومد به خط هافبک کمک میکرد. تو سمت راست جهان بخش رو داشتیم، توی سمت چپ هم که قائدی، یعنی تو خط حمله بسیار بسیار پرتعداد بودیم، به خصوص که سامان قدوس هم بود، یعنی اصلا ستاره بازی سامان قدوس بود. هافبک وسط ما که کامل تیمو داشت میگرد، اون جلوتر از سعید عزت اللهی بازی میکرد، خیلی خوب بود، یعنی هم تو دفاع میرفت کمک، هم تو بازی سازی واقعا نقش مهمی داشت. بدون شک به نظرم بهترین بازی ملی سامان قدوس بود. یعنی من یادم نمیاد سامان قدوس هیچ وقت به این خوبی بازی کرده باشه. از وقتی قلعه‌نویی هم اومده کلا بهش بیشتر بازی میرسه. گفتیم توی لیگ برتر هم خب فیکس داره بازی میکنه، گرچه تو پستی متفاوت بازی میکنه، ولی اینجا خیلی خوب بود. از نظر بدنی کاملا روی فرمه، جنگندگی خوبی داشت، پاسای کلیدی زیادی داد. کاری به پاس گلاش ندارم، همه در موردش صحبت کردم، دو تا پاس گل، ولی پاسایی که منجر به حمله خوب میشد یا منجر به پاس گلم شد داشت. خیلی خوب باهوش بود، خیلی خوب با کلاس بود، یعنی واقعا به دل نشست و تو بیشتر سایتای امتیازدهی هم قدوس بیشترین امتیازو گرفت. حالا جالبه که بیشترین پاس رو تو این بازی قدوس نداد به عنوان هافبک وسط ما و کنعانی زادگان براش بیشترین پاس ثبت شد، که قبلا هم اینو دیده بودیم و مشخص تیم ملی ما جلوی تیمای کوچیک بازی سازی از عقب زمین زیادی انجام میده. حیاتون باشه تو اون اپیزود بررسی ایران هم گفتیم که اینجوری بازی میکنه تیم قلعه‌نویی و دوست داره حتی اسم دیزربی رو میارم، یه مدلی میخوایم بازی بکنیم و خب آمار هم اینو میگه. کنعانی زادگان با 86 پاس که 93% درست بود نشون میده چقدر در عرض بوده، بهترین پاسور ما بود، یعنی آمار زیادی برای ثبت شد. بعد حاج صفی بود 80 تا پاس اگه اشتباه نکنم و قدوس 64 تا، یا فکر کنم حاج صفی 70 تا پاس بود و قدوس 64 تا. به هر حال این دوتا نفرهای بعدی بودن. حالا که تو آمارین بگم که بیشترین تکل موفق و صادق محرمی زد 3 تا و خب می‌دونیم صادق، بازم فکر نمی‌کنم صادق بازی کنه چون مصدوم شد رامین رضاییان بازی کرد، ولی اینو هم می‌دونیم که صادق تو دفاع بهتر از رامینه و شاید تو این بازی توفیق اجباری شد دیگه، چون ما با هجوم نفرات زیاد بازی می‌کردیم، بسیار انگار دو تیکه شده بود تیم، بعضی مثلا 5 6 نفر جلو بودن و این دفاع خوب صادق محرمی خب کمک کرد به تیم که وضعیت بهتری داشته باشه. حالا که مصدومیت رامین به نظر تمام شده است، ما دو تا دفاع خوب داریم، دو تا دفاع راست خوب که میتونم بسته به شرایط بازی، اینکه گل بخوایم یا بخوایم از نتیجه نگهداری کنیم، برای ما بازی کنن و این اتفاق خوبیه. سردار آزمون هم تو نیمه دوم اومد به بازی و زوج و طارمی شکل گرفت که قطعا زوج خطرناکتری نسبت به مثلا زوج مهدی و کریم. گل هم زد اتفاقا سردار که این پنجمین گلش بود و از این نظر نفر دوم شد بعد از کریم باقری که 50 گل زده بود. الان او هم 50 گل زده و خب پشت سر علی دایی با 108 گل، بعید میدونم به علی دایی برسه. تو پرانتز بگم که طارمی هم 41 گل ملی داره و به نظر میرسه که این مشکلات طارمی و سردار که نمیدونم، به نظرم حتی توی شادی گلشون هم شاید میشد دید، اگر واقعا بتونن مدیریت بکنن این حالا حواشی که همه میدونن دارن رو، شاید اتفاقی خوبی برای تیم ملیمون رخ بده. ولی حالا با همه این تفاصیل در مورد بازیکن‌ها باید بگم که دیروز که تیم منتخب مسابقات اعلام شد، خب هیچ اثری از بازیکن ایرانی با اینکه برد خوبی از نظر نتیجه داشتن دیده نمی‌شد، که این خودش به نظرم تفاصیل زیادی داره دیگه. یعنی حتی قدوس هم اونجا نبود، حالا گرچه خیلی اتفاق مهمی نیست حضور در تیم منتخب، ولی در این حال برای خودم جالب بود چون مثلا کره هوانگ بود، لیام بود، از قطر اکرم عفیف بود و مشعل بارشم دروازه‌بانشون، از استرالیا گودوین بود، از ژاپن مینامینو بود، خط دفاع هم از 4 تا بازیکن عربستان و عراق و اردن و عمانی که حتی باخته بود تشکیل شده. قاعدتا سنگ محک اصلی برای تیم ملی ما بازی با امارات بازی سوم، ولی خب بازی با هنگ کنگ هم شاید با آسونی فلسطین نباشه. هنگ کنگ هم تیم دست و پا بسته ای نیست، اتفاقا امارات رو اذیت کرد. ضمن خب تیم ملی هم کمی مشکل مصدومیت داره، مثلا شجاع که فیکس بود و گل دوم هم زد در جریان بازی مصدوم شد، مجید حسینی اومد جاش، یا مثلا میگن ترابی که البته فیکس نیست ترابی ولی میتونه تعویضی خوبی باشه، مصدوم شده. کنانی کارت زرد گرفت، شاید بازی ندن بهش تو بازی دوم که یه وقت دو کارت نشه برای بازی با امارات که بازی مهم ما هست، و این یعنی که ممکنه خط دفاع کاملا عوض شه دیگه، یعنی دو تا دفاع وسط جدید ممکنه داشته باشیم، یکیش که حتمیه چون نمیرسه شجاع. بعد دفاع راستمون شاید دوباره عوض شه مثلا اگر بخواد رامین رو بازی بده، و اتفاقا اصلا نکته اصلی تیم ملی ما همین خط دفاعی که صلابت همیشگی نداره، حتی تو این بازی هم گل خورد، خیلی هم گل آسونی خورد، خیلی هم گل راحتی خورد و اصلا مشکل به نظر تو خط دفاعی. حالا بازی با هنگ کنگ هم میگذره، ببینیم بازی با امارات چطور خواهد شد. اینم حالا بگم از لحاظ تاریخی ما بازی دوم هیچ وقت نباختیم، تو 14 دوره که بودیم 8 بار بردیم، 6 بار مساوی کردیم. مثلا بهترین برد تاریخمون توی رقابت‌ها تو همین هفته دوم بود که 8-0 یمن رو بردیم توی جام ملت‌های 76 ایران. البته که بعضی از تساویامون هم کم از باخت نداشته، مثلا 2000 با تایلند 1-1 کردیم، یا تساوی 2-2 با عمان تو 2004 هم خب نتیجه خوبی نبود. مثلا فکر کنید الان ما با هنگ کنگ مساوی کنیم، نباختیم، ولی خب نتیجه خوبی هم واقعا نگرفتیم. ظاهرا هم قراره هنو عتاب از سوریه داور بازی باشه که خب داور جنجالیه دیگه. شهریور امسال تو بازی آخر مقدماتی المپیک بین امید ایران و ازبکستان سود زد که بازیکن ازبک دوتا کارت زرد گرفت اخراجش نکرد. تو ورشگاه آزادی چند وقت پیش بازی نساجی و مومبای سیتی رو سود زد که مدافع نساجی رو بعد از بازبینی ویدیویی اخراج کرد. خلاصه این هم رو داور بازی ببینیم که چه خواهد شد بازی دوم ما. بریم سراغ بحثای آماری برای موندن تو تاریخ، یعنی آرشیو خوبی خواهد شد برای بعدم و شاید برای خیلی هم جالب باشه دیگه. برای تو هفته اول، تو دور اول، اولین اتفاقی که افتاد این بود که رکورد حضور تماشاگرها تو بازی افتتاحیه شکسته شد. بازی قطر لبنان 82,490 نفر رو به سمت خودش کشیده بود و اونا تو ورزشگاه لوسیل حضور داشتن. قبلن رکورد دست کی بود؟ دست چین که با بحرین بازی کرد 2004، 20 سال پیش دقیقاً، و 40,000 نفر تو ورزشگاه کارگران پکن بود اسمش که حاضر شده بودن. و خب یعنی رکورد یه دو برابر شد. ضمناً تو دور اول گل هزارم جام هم به دست اومد. گلی بود که اتفاقاً تو گروه ما هم زده شد، بازی هنگ کنگ و امارات. چان زد به امارات. تک گل هنگ کنگ بود ولی از این نظر خیلی مهم بود، چون از سال 1956 که داره مسابقات انجام میشه این هزارمین گل مسابقات بود. معز علی هم که گفتم گلی که زد دهمین گل او بود و از این نظر رفت به دومین جای گلزنان برتر تاریخ جام پشت سر علی دایی 14 گله. آمار دیگه‌ای که مثل معز علی میشد حد زد که باید تو این بخش در موردش صحبت کنیم از قبل از شروع مسابقات این بود که مسن‌ترین بازیکن تاریخ مسابقات هم الان سونی چتریه که واقعا میشد حد زد دیگه. 39 سال و 163 روزش بود که تو بازی استرالیا که 2-0 باختن برای دقایق بازی کرد. البته بگم اگر دروازه‌بان ذخیره تایلند بازی بکنه رکورد سونی رو هم میشکنه که این دیگه خیلی بد بیاریه، واقعا خیلی بد شانسیه واقعا برای سونی چتری. 40 سالش میشه چند ماه دیگه گلر ذخیره تایلند و میتونه رکورد در واقع سونی رو تو همین مسابقات بشکنه، ولی فعلا که بازی نکرده. بیشترین دریبل رو در دور اول لیکانگین زد 12 تا که 8ش درست بود، یعنی هم نظر اقدام به دریبل زنی هم دریبلای درست توی صدر جدول بود تو بحث دریبلین، بازیکن که واقعا خوبه. و سریع ترین گل دور اول رو هم که یکی از سریع ترین گلای تاریخ مسابقات بود کریم انصاری فر زد که تو بازی با فلسطین فکر کنم دقیقه 2 هنوز نشده بود، یعنی رفته بودیم تو 2 تازه. به هر حال این بحث آماری دور اول. اول این اپیزود گفتم دور اول اتفاق خاصی نداشت، یعنی واقعا هم اینطوری بود دیگه، اخراج نداشت، هیچ تیم بزرگی نباخت، همه این نتایج یه جوری قابل پیش بینی بودن. اما اتفاق ویژه‌ای که شاید بشه تو این بخش بهش اشاره کرد که دوست داشتم حتما هر دفعه یه بخش ویژه اتفاق ویژه رو با هم دیگه بررسی کنیم، چیزی بود که بیرون زمین جلب توجه میکرد. وقتی آمار تماشاگر اومد بیرون، خب قطار میزبان که بیشتر تماشاگر داشت اشاره کردیم تو بازی افتتاحیه، ولی مثلا بازی تیمای اندونزی، هند، ویتنام خوب دیده میشد، خوب تماشاگر براش بلیت خریدن. مثلا چین که این همه جمعیت داره بازیش 4001 نفر جمعیت اومده بودن دیده بودنش، ولی تو بازی استرالیا و هند 36,000 نفر. و این به خاطر استرالیا نبود، بیشتر به خاطر هند بود، چون هندیای زیادی تو قطرن. از همه مهمتر مثلا اندونزیای زیادی تو قطر هستن، کارگر هستن، سالها توی اونجان. و خب تو جام جهانی هم میدیدیشون که مثلا اینا دارن میان بازی رو میبینن، قیافه شرق آسیاییشون مشخص بود. و اون موقع خب تیم ملی کشورشون نبود تو مسابقات، ولی الان هست و سر و صداشون زیادتره. حتی نسبت به مثلا چون بازی با عراق بود دیگه، اندونزی تماشاگر عراقی بیشتر بودن، ولی تماشاگرای اندونزیایی کیفیت بیشتری داشتن، سر و صدای زیادی می‌کردن. و خب به نظرم این حالا میتونه در ادامه مسابقات هم کمک بکنه. این اتفاق ویژه شاید خارج از زمین بود که تو دور اول شاهدش بودیم. و اما در هفته دوم چه خواهد گذشت؟ یعنی مهمترین رقابت‌هایی که قراره ببینیم تو دور دوم چیان؟ یکی بازی شنبه ساعت 3 کره و اردن که خب هم معادلات گروه رو مشخص میکنه، برای هر دو بازی اول رو برده بودن، هم عیار کره رو مشخص میکنه، هم مشخص میکنه اردن واقعا انقدر تیم خوبی بوده که اون پیروزی قاطعه رو داشت یا نه. یه نکته هم جالبه تو اون بازی، اونم دوئل دو ستاره دو تیمه که تو لیگ یک فرانسه بازی میکنن، لی تو کره که خیلی در موردش صحبت کردم و دو گل هم زد تو بازی ابتدایی، و خب از اون ور اتماری تو مونپلیه است و اونم دو گل زد توی بازی ابتدایی و اونم ستاره اردن بود، و حالا تقابل این دو ستاره لیگ یک میتونه این بازی رو جذابترم بکنه. بازی عمان و تایلند هم به نظرم جالبه. عمان اگه میخواد دوم شه باید تایلندی رو ببره که هفته اول هم برنده بود. به نظرم از نظر کیفیت هم میتونه بازی خوبی باشه، بازی که یک شنبه ساعت 6 عصر شاهدش خواهیم بود. بازی جمعه ساعت 6 ویتنام اندونزی هم بازی مهمیه. حالا نه اینکه بگم حتما شما باید ببینیدش، ولی خب هم ویتنام اولا که جذاب بود، دوست داریم بدونیم بازی دوم چطوریه. همین که اینا تو آسیای شرقی خیلی با هم کری دارن، تو منطقه آسان که یه جامی داره، همین چند وقت پیش بازی کردن تو نیمه نهایی، ویتنام برد، ویتنام دومین قهرمانی پشت سر همش تونست در نهایت جشن بگیره. مثلا از اونور تیم اندونزی 6 بار نایب قهرمان شده، یعنی اونجا یه کری با هم دیگه دارن و خب تیم تروسی فعلا دست بالاتر داشته تو سالای اخیر، و اون بازی هم بازی خوبیه، مخصوصا که برای جفتشون فیناله، یعنی اگه اینا میخوان تو مرحله بعدی باشن بعد این بازی رو ببرن، چون دو تیم دیگه گروه یعنی ژاپن و عراق واقعا براشون سخت‌تره. اینم بس یه نوع فیناله. حالا در کنار البته بازیای تیمای بزرگ که حتما همه میبینن، یعنی لازم نیست من میگم عربستان رو ببینید مثلا ژاپن رو ببینید، این سه تا بازی به نظرم بازیای حالا جذابتری میتونه باشه به خاطر اتفاقاتی که توضیح دادم. خب البته بازی ایران و هنگ کنگ هم در دور دوم قطعا بازی جذابیه که جمعه انجام میشه و بعید میدونم برای ما اتفاق خاصی بیفته، انشالله که میبریم. و منم بعد از هفته دوم دوباره سعی میکنم که یه اپیزود جدید منتشر کنم. پس تا درود دیگر، بدرود.
إن الحياة حياتنا لأجلنا الأرض تلف 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 إن الحياة حياتنا لأجلنا الأرض تلف وحبرنا صادق سابق طارق لا هدف هدف أتدري ما معنى الهدف هو الحياة تعترف فينا أخيرا تعترف ولا شباك توقف قلبا خلق كي لا يقف ولا شباك حولنا لا شباك لا 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 تخاف هدف 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 أتدري ما معنى الهدف هو الحياة تعترف فينا أخيرا تعترف ولا شباك توقف قلبا خلق كي لا يقف ولا شباك حولنا لا شباك